سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها دلیل شادی انسان، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. نکته مهمی که ما در زندگیمون همیشه باید مراقبت کنیم این است که ببینیم مبادا شادی از دل ما بیرون برود، مبادا نسبت ما با شادی و شادمانی و دلخوشی قطع بشود، مبادا دل ما را حزن و غمی که بدست بگیرد. حالا حزن و غم خوب هم داریم، حزن و غم خوب با شادی منافات نداره و با شادی قابل جمعه. فعلا اجالتا در مرحله اول نکته مهم اینه که ما مراقبت کنیم از شادی در دلمون و بدونیم این یک مطالبه معنوی است از ما، مطالبه معنوی است از نفس. هم خدا از ما میخواهد، هم ما خودمان باید از خودمان بخواهیم. وقتی در مراقبه های خودمون مراقبت کردیم که مبادا شادی از دل ما برود، اون وقت یه وقتی دیدیم دلمون شاد نیست، علتشو میپرسیم، محاسبه میکنیم چرا دل ما شاد نیست. معمولا اکثر مواقع ناشاد بودن ما به دلیل همان روایتی است که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن، رغبت به دنیا. ما اگر رغبت به دنیا پیدا بکنیم، دنیا ما را به انحاء گوناگون ناشاد خواهد کرد، دلخوشی های ما را خواهد گرفت. یک دلخوشی بدهد، صد دلخوشی از انسان میگیرد. نسبت ما با دنیا معلوم است که خوب تعریف نشده است. اگر محاسبه نفس بکنیم، میبینیم که یه اتفاق دیگه هم افتاده، نسبت ما با آخرت خوب معلوم نشده، نسبت ما با قیامت خوب معلوم نشده. چون تنها چیزی که انسان رو میتونه عمیقا شاد بکنه، جدای از ارتباط با خود پروردگار عالم، موضوع آخرته. مثلا در روایات داریم صریحا میفرماد غم دلتون رو گرفت، یاد مرگ زیاد بکنید، یاد مرگ اندوه ها از دل آدم میبره. در واقع از انسان میپرسه تو برای چی داری قصه میخوری؟ یاد مرگ قصه خوردن انسان، غمگین شدن انسان رو بیدلیل میکنه. یه دفعه آدم میبینه بعد از یه مدتی از توجه به مرگ اصلا دلشاد زندگی میکنه. رفتن سراغ موضوع مرگ یعنی در آستانه قیامت قرار گرفتن، یعنی دیدن آن حیاتی که لهی الحیوان، حیات واقعی اون است، و آخرت اون فضای بسیار بازیه که خدا انشالله در یک رؤیایی، در یک مکاشفهی، در یک حال خوشی به ما نشون بده تا ما دوست داشته باشیم زودتر پرواز بکنیم بریم اونجا. نه از این که، نه به دلیل اینکه از اینجا بدمون میاد، اینجا اذیتمون دارن میکنن، نه، به این دلیل که اونجا بهتره، اونجا بزرگتره، اونجا دلنشینتره. از سلمان فارسی پرسیدن که چرا ما از مرگ میترسیم، فرمود چیزی نفرستادید اون طرف، اگر عزیزترین دارایی های خودتون رو اونور فرستاده بودید، شما علاقمند بودید که برید اونور، برید پیش اونا، ولی چیزی نفرستادید، طبیعتاً احساس قربت میکنید. خب آدم باید پس مراقبت بکنه که شادی از دلش بیرون نره. اگه دید موجود ناشادیه یا شادی اندکی داره، انقدری که ما در جلسات قبل مرور کردیم، در خطبه شریف حمام دیشب مرور کردیم، قلبش فرحناک و مسرور و شاکر و با نشاط نیست، بدون یه ایرادی تو کارش هست. این یک نکته اول بحث ماست. ما انتظار داریم در پی این بحث آدم ها انتظارشون از شادی خودشون افزایش پیدا بکنه. همینجا انتظار دیگری هم از این بحث داریم، اونم این که دیگران خواهشن دیگه به دین و دینداران به عنوان مجموعه‌ای سرشار از غم و اندوه نگاه نکنن. اگر دیدن یک کسی زیاد شاد نیست، زیاد سرحال نیست، زیاد بانشات نیست، بدونن دینداریش کمی لنگ میزنه. متهم نکنن دین رو به غمگین کردن انسان، و دینداران غمگین رو زیاد جدی دیندار ندونن. یک کمی دیندارن، ادعاشون شد ادعاشون رو زیاد گوش نکنیم. این تبلیغات منفی که ابلیس علیه دینداران مطرح میکنه و ابلیسیان ادامه میدن که بابا اینها نشاط ندارن، این تبلیغات دروغیه. برعکس اتفاقا ماجرا، کسی که دینداری میکنه به دلایل مختلف، وقتی که حالا اون دلایل رو هم یک کمی باز امشب مرور خواهیم کرد، با نشاط شد، به بیدینها از باب ترحم نگاه میکنه، دلش میسوزه برای اونها، حسرت اونها رو نمیخوره، به اونها حسادت نمیکنه، دلش میسوزه برای اونها. النصیحت و غریزت المؤمن، نصیحت یعنی دلسوزی، نصیحت غریزه مؤمنه، نه وظیفه مؤمنه، غریزه است. یعنی به صورت غریزی هی میسوزه برای دیگران، میگه آخه نه من ناراحتم، اینا چرا خوش نمیگذرونن. انتظار اول ما این شد که مراقبت کنیم شادی از دلمون نره. اگر دیدید کم شاد هستیم، باید بریم روی مبانی دینیمون کار بکنیم، بریم روی نگاهمون کار بکنیم، بریم روی تعلقاتمون به دنیا کار بکنیم. حالا یکم از اون کارا صحبت خواهیم کرد. نتیجه دوم بحث یک موضوعی شد که دو طرف داره. یکی این که دیگران به دین و دینداران به حالت غمگنان نگاه نکنن، فکر نکنن اینها انسان‌های اندوهباری هستن، این مجموعه پر از اندوهی است، و توقعشون رو تغییر بدیم، بگیم اتفاقا دینداری یعنی شادی و انسان رو واقعا شاد میکنه. چقدر خوبه ما این نگاه مردم و عالم رو به دین اینجوری تغییر بدیم. و بعد از طرف دیگه خود دینداران هم از بس شادتر هستن، دلشون بسوزه برای کسانی که بیدینی میکنن، که آه چرا شما شاد نیستید. اینجوری که برخورد کنن با بقیه، بهتر دست بقیه رو میگیرن. تو چرا اصرار داری من نماز بخونم؟ میگه میخوام دلت مؤمنه برمیگرده به ما میگه چی؟ میگه میخوام دلت شاد بشه. چرا تو نماز تو اول وقت نمیخونی؟ حالا حالشو ندارم. ببین خیلی با نشاط میشی، دیوونه، خنگ خدا، بلندشو بریم نماز اول وقت. خیلی آدم سرحال میاد، بی نظمی. اصلا تو روانشناسی فیزیولوژی ثابت کردن یه عبادت منظم یه ترشحاتی رو در مغز انسان موجب میشه که بهرش چند برابر نیکوتین و اینها آرامش بخشه. دیگه از اون فیزیکدان ها و کسانی که تو مسائل جسمی هم کار میکنن میدونن این آدم روان پریش میشه یه برنامه منظمی مثل نماز نداشته باشه. علمی تجربی اثبات شده دیگه. جمع کنین مسخره بازی رو، تنبلی میاد یعنی چی؟ تو تنبلیت میاد که بلند شی احیا کنی خودت رو، شاد کنی خودت رو. بعد این دیگه نماز اول خون شد، بگو چرا نوافل رو نمیخونی؟ چیزی نیست که 16 رکعت ظهر میخونی همراه نماز، سر حال میشی، انرژی میگیری، شارژ میشی، جای 8 ساعت خواب که چه عرض بکنم اصلا نمیدونی چیه. بابا من وقت ندارم، حال ندارم. وقت که خدا باز میکنه، مگه تو این همه کارهایی که میکنی نتیجه نداره؟ چوبشو نخوردی تا حالا؟ این همه وقتایی که تلف میکنی خودت نمیبینی؟ خب بیا اینجا همش مجموع خیلی مفصل بخونی 13-14 دقیقه بیشتر نمیشه. قل هو الله هم نخوندی بلند شو نوافل یومیه رو بخون. بعد حال نداری گفتی، حال که پیدا میکنی، میدونم حال نداری، میخوام حال پیدا کنی. خدا شاهد آدم این نوافل رو میخونه آی انرژی پیدا میکنه. خسته ای میخوای بگیری بخوابی، جاش بلند شو نوافل رو بخون، سر حال میشه. اصلا دین همین جوریه. مؤمنین اکثرا بی حالن. چرا؟ چون نوافل رو نمیخونن. نمیخونن. در حالی که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن از علامت مؤمن اینه که نوافل بخونه، بعد یکیش انگشتر مثلا بندازه، مثلا بفرمایید بر خاک تربت سجده بکنه، بر خاک سجده بکنه، بعد بفرمایید اربعین زیارت بره، اینا رو کنار هم دیگه فرمودن. اینا دیگه باید رسم بشه دیگه، مگه تو نمیدونی چقدر هم شارژ میشه؟ موبایل رو شارژ میکنن، تو هم بخوای شارژ بشی باید به برق خدا متصلت بکنن، و این سیستم هم برای شارژ کردن روح و جسم انسان. امتحان کنید 40 روز، من پیشنهاد میدم به شما امتحان کنید، بعد از 40 روز بهتون میگه سرحالتر شدی، اصلا کلن سرحال اومدی، به روز شدی. نوافل سحرگاهان که سلامتی جسم و روح با هم در پی داره، نوافل روز و شب که هیچی، سرحالی روح رو به ویژه به دنبال داره. خیلی عجیب غریبه، خیلی جالبه. شما شاد نیستی، نکنه بین و طلوع این هم میگیری میخوابی. بابا ببیار هم بین و طلوع این نمیذارن بخوابن، میگن اینا دیگه بخوابن تا شب چرا نخواهن رفت، درست حسابی غذا نمیخورن پروار بشن. نزن داغون کن خودتو، شاد باش، شاد باش. اینقدرم خواهش میکنم به این ادبیات بنده کسی گیر نده، کسی گیر نداده، ولی کسی خواهش میکنم حالا وقتی به ذهنش هم رسید گیر نده که حاج آقا یک کمی معنوی تر صحبت کن. معنوی تر یعنی چی مثلا؟ نه تو بگو دیگه، معنوی تر یعنی چی؟ بیا برویم مسجد بمیریم، این معنوی تر میشه؟ بیا برویم نماز بخوانیم، خاکی به سرمان بریزیم، این معنوی تر؟ معنوی اینه؟ آقا من بد میگم، من این کلام پیامبر گرامی اسلام رو میگم دیگه، میفرماید که سحرخیزی کنید تا سلامت جسم و روح پیدا بکنید. خب سلامت جسم آدم پیدا بکنه، درد و مرض از تنش بره بیرون، سر حال بشه، بده؟ اینقدر ما غذاهای در به داغون میخوریم، با یه دونه نماز شب کلی ضعف‌های خودمون رو میتونیم جبران کنیم. اینقدر اعصابمون خرد میشه، امواج داغونمون میکنه، امواج منفی، وای خدای من، امواج منفی تا حالا شما رو از بین نبرده؟ ملت، آیا امواج منفی یه جایی اذیتتون نمیکنه؟ یک حسی مثلا تو جلسه باشه به شما حسادت ببرزه، تو جلسه مثلا مهمونی احساس نمیکنی تو اون مهمونی اذیت میشی میای بیرون؟ بله، امواج منفی دیگه اذیت میکنه. امواج منفی یکیش حسادت. خدا فرموده اینا واقعیت داره، میفرماد از حسود به من پناه ببر، اون با نگاهش میزنه داغونت میکنه. از حسود اذا حسد به من پناه ببر، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس، وسوسه کننده ها، میزنن امواجشون تخت 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 میزنه داغون میکنه آدم رو. از اونایی که گره میندازن به کار آدم، فوت میکنن تو گره، ذکر ناجور میگن، گره میندازن، اینا رو نداریم مگه؟ تو قرآن داریم دیگه، هستش دیگه. میفرماید تو به من پناه ببر، من رب ناسم، اله ناسم، من همه کاره عالمم، به من پناه ببر. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، اله آخر، به من پناه ببر. خب چجوری پناه ببر؟ بهترین نوع پناه بردن نماز دیگه. از صبح تا ظهر کلی امواج منفی بهت رسیده، بلند شو یک نماز نافله مشتی بخون سری، زیادم سختگیری نکن تو نوافه. شک کردی من الان 2 رکعت خوندم، تا یاد 2 رکعت بگو انشالله درست سلامو بهت تمومش کن، بی خیال، اشکال نداره، احکامشو من دارم بهت میگم. بعد سر نماز یومیه واجب دقت بکن، بعد ببین رها میشی ازم، همه بندایی که بهت انداخته بودن بکشوننت این ور اونور، تموم میشه. میخوای سر حال بشی دیگه، شاد بشو دیگه، خوب زندگی کن. دین یعنی شادی دیگه، متصل به خدا بشو، شاد بشو. مغرب و عشا رو خوندی، یا علی بزن نوافلش هم بزن تو رک، روشن شی حسابی. 2 رکعت بیشتر نیست نوافل نماز مغرب. بعدش هم دیگه اگه شروع کنی یه قفلی هم کنارش بخونی دیگه خوندی دیگه، دو دقیقه به خدا بیشتر طول نمیکشه. معطل نکن خودتو، شب هم خواستی بخوابی سوره واقعه بخون، 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. هم ارتباطت با حضرت حق و اولیای خدا تقویت میشه، هم انقدر پول گیرت میاد که از آیت الله حق شناس رضوان الله تعالی علیه فرمود من هر شب واقعه میخوندم قبل از خواب، انقدر پول سرم ریخ که دیگه خسته شدم، قطع کردم یه سوره دیگه از قرآن خوندم. حالا که تو که نیاز داری فعلا همین واقعه رو شروع کن، شاد بشو با اینا زندگی تو ببر جلو. تقریبات نماز عشا میفرماد از تجارت بین بلاد بیشتر ثروت برای آدم میاره. نشستی تقریبات 1 دقیقه بیشتر طول نمیکشه اون تقریبات، سریع بخونید، آروم بخونید 2 دقیقه. اللهم انه لیس لی علم بموضع رزقی فانما اطلبه بخطرات تخطر علی قلبی فاجل فی طلبه البلدان و انا فی ما انا طالبون کالحیران لا ادری فی سهلنم الی آخر. تو نفاتی نوشته فرماد از تجارت بین بلاد ثروت بیشتری برای آدم میده. اینا ابزار زندگی دیگه، زندگی تو بکن. آجا یکی معنوی تر صحبت کن، تو تمام این امور معنوی رو کشوندی به دنیا. بله باید دنیا درست بشه، باید دنیا درست بشه که ما بنده شاکر خدا بشیم، باید دنیا درست بشه ما چشم و دلمون سیر باشه که چشممون به دست دیگران نباشه، باید دنیامون درست بشه که بخل نورزیم، باید دنیامون درست بشه که هرس نخوریم، باید دنیامون درست بشه حسادت به دارایی دیگران نکنیم. ما دنیامون بهتر از دیگران خواهد شد، تو مطمئن باش. یه کمی کافیه دینداری بکنیم، درست دینداری بکنیم، یه چیزی به گوشمون خورده از دینداری. کم کم مردم داره دوزاریاشون جا میفته. تفریحات نوروز هر کجایی جز حرم امام رضا، جز حرم ابا عبدالله حسین، جز حرم حضرت معصومه، جز یه همچین مواقف مقدسی بری اونقدر بهت خوش نمیگذره. میگم بهت جوجه رو آخر پاییز میشمرم، بذار یه مقداری از عمرت بگذره با هم صحبت میکنیم. برو کنار دریا و صحرا و کوه و کمر، اشکالی نداره اونجا هم بری. خود امیرالمومنین فرمود هفته یه مرتبه برید باغ به سبزه نگاه بکنید، خستگیاتون در بیاد. اخیرا پزشکا فرمودن چقدر مؤثره، امواج منفی رو از آدم میگیره. برو از شهر بزن بیرون، کوه برید. بله زندگی درست حسابی خوب داشته باشین، اینا سفارش امیرالمومنین علی علیه السلامه، ولی برید حرم امیرالمومنین، اونجا دیگه اصلا مافوق طبیعت به انسان انرژی میده. چی بگه آدم؟ همه اینا برای شادی انسانه. بابا ما شنیدیم خدا میخواد ما اینجا رنج بکشیم تا اونجا تحویلمون بگیره. شما کی شنیدی هم چیزی رو؟ ما نشنیدیم چطور؟ ما اینجوری شنیدیم، شنیدیم عند منکسرت قلوبهم، خدا نزد دلهای شکسته است. چرا؟ برای اینکه شادی انسان رو دوست داره دیگه، بعد میبینه دلش شکسته نازش میکنه. معنای این چیه؟ معنای اینه که اگه دلش شکسته نبود خودش یه سنگ میزنه سر دلتو بشکنه. مامان اینجوری نیست، خدا اینجوری باشه، خدا هم بچهش دلش میشکنه، مامان یه مامان بچهش دلش میشکنه نازش میکنه بیشتر. خب بعد به مامان بگو پس مامان شما دوست داری این بچه همیشه درمونده باشه ناله بزنه؟ آره دیدم آخر دلش شکسته بود بیشتر نازش میکردی، پس بذار مامان منم یه دونه بزنم تو گوش بچه این گریهش بلند شد تو نازش بکن. من دیدم تو هر موقع این گریهش بلند میشه نازش میکنی، پس من بزنم تو گوشش این بچه تو. مامانه برمیگرده دمپایی رو برمیداری میفته دنبال تو، غلط میکنی بزنی تو گوش بچه من؟ آخه تو وقتی که گریه میکنه بیشتر بهش محبت میکنی. درسته، ولی این دلیل نمیشه که من گریه بچه‌مو میخوام، من لبخند بچه‌مو میخوام. چه قاطی هستی تو؟ بله خب من بچه‌م گریه بکنه از بس شادیشو دوست دارم، گریه میکنه بیشتر تحویلش میگیرم. خب این یعنی این که پس بزنی بچه‌م گریه کنه؟ خیلی بیجا میکنی بزنی بچه‌م گریه بکنه. آقا شما مادر وقتی بچت شاد باشه خوشحالتر میشی؟ بله که خوشحالتر میشم. مامان اینجوریه، خدا اینجور نباشه، خدا که بهتر از مامانه. یکی از مواقعی که دعا مستجابه کیه؟ بگید شب عروسی. بعضی ها واقعا در مورد خدا اینجوری تصور دارن که خدا تا میبینه بندش شاده میگه خب چته چه خبره؟ تو بازم ول میگردی ها؟ نیشت بازه که بزنم داغونشی؟ بعضی ها واقعا تصورشون از خدا اینجوریه. اگه شما دیدید بعضی ها نوروز که شد، تعطیلات که شد، نوافل یومیه رو خوندن، نمازاشون در طول 24 ساعت شد 51 رکعت، تعجب نکن. خب اونا آدمن دیگه، آدمه دیگه، آدم شریف هم اینجوریه دیگه، آدم شریف اینجوریه دیگه. شما چون لبخند نمیزنید با من، الان من دارم با شما صحبت میکنم. آدم شریف اینجوری ادب میشه. ول بهائم لا یتعدب الا بالضرب، چهار پایان ادب نمیشون مگر با چوب. ول آدم باشه با بهار و تعطیلات خوب درست میشه دیگه. حالا شما باید همراهی کنید، باید لبخند بزنید. بله بله ما میفهمیم، بله همینطوره، تو زندگی خودت که تجربه کردی. بله یک طلبه جوانی بود، آمده بود میگه آقا من تو نمازام گریم گرفته، اصلا یه حالی پیدا کردم تو نماز. گفتم خب الحمدلله. این که دیگه سوال گفت نه آخه آج آقا علتشو میدونم، اگر بشه من آروم بگم. گفت بفرمه. حالا من پشت بلنگو دارم میگم، خودش اگه بشنوه نوارا رو دیگه هیچی دیگه. گفتش که آخه من مدتی نامزد کردم، این خانومم خیلی به من محبت میکنه، بعد منم نمازم قشنگ شده، این بد نیست؟ گفتم نه دیگه، تو آدم شریفی هستی، یکی نازت میکنه، تو میری در خونه خدا میگه خدا دیگه چه غم دارم، الحمدلله رب العالمین، عشق میریزی. آدمی دیگه، آدم یعنی هم برها اینجوری نیستن، حمار اینجوری نیست. حمار معمولا حیوان نجیبیه ولی چوب بهتر میفهمه. ما خوبه، اونم موجودیه بالاخره برای خودش، اون با چوب بهتر میفهمه. بهش بگی آقا من به این نگفتم این ور برو، میگه نزدی بابا. همینه، اون حمار اینجوری با آدم صحبت میکنه، نزدی. این یک سخن معنویست، ما داریم با هم صحبت میکنیم، باید دل شاد باشه، مراقبت بکنید. خب آقا چند تا سوال جواب بکنیم بریم دنبال، بعدش بریم دنبال این دل شاد، ببینیم چجوری این دل شاد رو میتونیم پیدا بکنیم. آقا اگر دل ما باید شاد باشه، غم و حزن معنوی صحیح کجا میره؟ در همین خطبه حمام که میفرماید شب هنگام با فرح میخوابد و با شکر میخوابد و صبح هنگام با فرح زندگی خود را شروع میکند. دیشب خوندیم یمسی و همه شکر، بعد یصبح و فرحن این تعابیر رو داشت، یا نشاط دائمی که امیرالمومنین فرمود، علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود مؤمن داره. خب اینا چجوری جمع میشه با حزن معنوی، با غم معنوی؟ فرمود در همین خطبه حمام قلوبهم محزونه، قلب مؤمن همیشه محزون است. آهان اونو شما میگید، اون درست، اونو بذار من توضیح بدم خدمت شما. اون حزن معنوی با نشاط مغایرت نداره، یک قابل جمعن با هم دیگه، مثل شوق و خوف که در کنار هم قابل جمعن. شما یک کسی رو خیلی بهش مشتاق باشی، میترسی از دستش ندی، این ترس ترس بدی نیست. نمیگی اه مرده شورش رو ببرن، هی من نگرانم از دستش ندم، خاک بر سرش کن. اه دعای خاک بر سرش بکنن، چون نگرانی از دستش ندی، خود یفی از دستش بده خلاصش کن دیگه. میگه خیلی دوستش دارم، مبادا دستش بدم. این نگرانی شوق و خوف با همه، مغایرت نداره. ما از شادی داریم صحبت میکنیم، شما شادی رو حسابش رو حفظ کن، نگرش دار، دلایلش زیاده. در کنارش غم معنوی، غمی که مغایر با این شادی نباشه اشکالی نداره. مثلا شما شاد بشید از با خدا بودن، شاد بشید از لطف خدا به خودتون، بعد غمگین بشید از اینکه پاسخ این خدای مهربان رو درست حسابی ندادید. چه اشکالی داره؟ اون غمش هم اشکال نداره، غمش هم قشنگه. اولا این غم مغایرت نداره، ثانیا این غم کلی آدمو شاد میکنه. من الان یه غم به شما پیشنهاد میدم، مثل قند عسل این غمو بخورید. حاضرن دوستان من غم بهشون پیشنهاد بدم مثل قند عسل بخورن؟ بله. شما از کجا میدونید این غم مثل قند عسلی که میگید بله. حالا حتما یه اعتمادی به بنده حقیر دارید، ممنونم از لطفتون. حالا شما مراقبت بکنید، اگر این غم مثل قند عسل نبود تحویل نگیرید، اگه یه غمی بود عین قند عسل شیرین ابی نداره بگیرید. خدای 5 میلیارد به ما برسونه به حدی که ما انقدر قصه بخوریم، خدا چیزی ازت تشکر بکنیم، ای خدا تو برسون من قصه شب حاضرم بخورم، حاضرم تو نماز شب انقدر گریه کنم شرمنده تو باشم، الهی دورت بگم، تو اون 5 تا رو برسون. ای الان لذت میبری، خیال میکنی این غمو کیف میکنی، ببین چه غم خوبیه. آقا غم بدیه؟ تا باشه از این غما باشه. خدا از زبونت بشنوه الهی. چقدر گفتی؟ 5 میلیارد. خب ببر بالا، حالا که میخواد خدا بده گو 50 میلیارد. دیگه من فکر نکنم اون قصتش رو تحمل داشته باشم. حاج آقا ما قصتش رو تحمل داریم، بگو برو رقم بالا، ما گریهش رو میکنیم، کاری نداشت، ما دست به گریهمون خوبه. این غم چه منافاتی داره با شادی؟ تا باشه از این غم باشه. این غم منافاتی با شادی نداره. ضمن این که وقتی انسان به سوی شادی بسیار بالا حرکت بکنه، کم کم از دوریش که کی من میرسم به آن شادی بسیار بالا، غمگین میشه انسان. ولی غم قشنگ، غمی که در مسیر سربالایی شادیه، نامزد کردن همهشون مرتب، ازدواجشون خبر دادن 2 ماه تاخیر افتاد به خاطر مثلا فامیلمون فوت کرد، اینا هم خیلی همدیگر رو دوست دارن، میگن وای چرا تاخیر افتاد، غم میگیره. ولی این غمه خالی بندیه ها، همچین تهش قصه و ماتم و افسردگی نیست، حالا یه کمی طول میکشه دیگه. غم هم هست، واقعا هست، ولی واقعا مغایرت نداره. این غم ناشی از اون شادیه که درش غرقه، شادی اون محبتی که مثلا درش غرقه. پس این غم، غم معنوی صحیح با شادی منافات نداره. مثلا تو فوتبالیستا مثال بزنیم، طرف عضو تیم ملی شده، بهش هم میگن که تو اول گلزن مثلا تیم ملی هستی، در تاریخ تیم ملی ما هیچ وقت ملت اینقدر عاشق یک گلزنی مثل تو نبودن، اینا هم همه رو میدونه. خیلی هم زده ها، تو این بازی 3 تا میخواسته بزنه 2 تا زده، حالا قصه هم میخوره. یه ببین اون قصه رو نوشه جام بکن، یه اون قصه که بد نیست، قصه اولیا خدا اینجوریه، فکر نکنه قصه نابود کننده است. بعد میاد و میگه نه من 3-4 تا گل از دست دادم. بابا حالا میدونی چی کار کردی؟ تو تیم ملی رو بردی بالا، پرچمشو بر اهتزاز قرار دادی و پس دیگه قصه نخور. میگه نه، چون همتش بلنده قصه میخور. این قصه ها که آدمو افسرده نمیکنه که، از تیم ملی بندازنش بیرون هیچ وقت دعوتش نکنن، اون قصه ها ناجوره. تو فضای حالا فوتبالیستا مثال بزنیم. خب میخوام با دقت این بحث سخت و پیچیده رو، شبه ایجادم نشه، دونه دونه بچینیم ببریم جلو. امشب یه جنبندی از بحث داشته باشیم. اصل وجود شادی خوبه، دین از ما مطالبه میکنه شادی رو، شما هم از دینداران باید مطالبه کنید شادی رو، از خودتون هم باید شادی رو مطالبه کنید. شادی در دل انسان نباشه، الغم مرض النفس، بیماری روح انسانه. این یک. این شادی آثار بسیار خوبی داره در شکر انسان، در ارتباط خوب انسان با خدا، در فهم انسان، به تعبیر امیرالمومنین بساطت روح، و خیلی فواید بسیار بالایی داره که بگذاریم. نکته دیگر این است که از نظر معنوی هم نه فقط برای زندگی و استعدادهای انسان خیلی اثرات خوب داره. یه نمونه شکر بود که رابطه شاکرانه با خدا پیدا میکنی، و قلیل من عبادی الشکور، کمن از بندگان من که شاکر باشن، اصلا اینجوری بتونن بندگی بکنن. خب میری جزو حد اقلی از بندگان خاص و خوب پروردگار عالم که محکم رقم اعلام کرده کمن به این قله برسن، قله معنویت و دینداری، این گونه شاکرانه و شادمانه بندگی کردن است. این از اصل شادی، اینو مراقبت بکنید. نکته بعدی که ذکر شد این بود که، یعنی این بحث اول بود، چند تا نکته ذیلش مطرح شد. بحث بعدی این بود که این شادی با غم صحیح معنوی منافات نداره. نمونه هاش هم ذکر کردم، بگذاریم. انسان مؤمن غم داره، گفت محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. اصلا کسی دلش شاد نباشه، دیشب تو روزه عرض کردم، کسی دلش شاد نباشه نمیتونه برای عزیز زهرا گریه کنه. دماغ تو عالم خودشه، بهش میگی بیا بریم روزه، میگه ولم کن بابا اعصابم خورده داغونم، اصلا نمیتونه برای حضرت گریه بکنه. این فوقش بتونه برای خودش گریه بکنه. حالا ما نمیزنیمش از در خونه عزیز زهرا بره ها، ابی نداره، حالا تو برو روغن سوخته رو نذر امامزاده بکن، یه سری امامزاده زدی. ولی ما میفهمیم دیگه مسئله فرقش چقدر روشنه دیگه. غم معنوی صحیح مغایرتی با شادی نداره. اگر غم ناجور مثل غم حسادت بیاد، آدم دیگه گریهش نمیگیره، اصلا سیاه میشه روح آدم، اصلا ارتباطش با خدا قطع میشه، کلافه میشه، داغون میشه اعصابش. غم سیاهی که انواع و اقسام داره، این غمهای سیاه که نوعاً هم ناشی از محبت به دنیاست، بیاد سراغ آدم، آدم رو از معنویت فاصله میده. آقا کدوم غم غم ناشایسته، کدوم غم غم شایسته است؟ شما خودتون نگاه کن دیگه. اگه غمت موجب شد نمازت بهتر بشه، غم شایسته ای بوده؟ دنیا رو خدا گذاشته از دستت کنار، عزیزم بیا در خونه خودم، ول کن اونا رو، بیا با خود من مناجات کن، این میشه غم شایسته. اما اگه دنیا رو ازت گرفتن گذاشتن کنار، اعصابت خورد شدی، چهار تا بعد ویرا به خدا هم برگشتی نعوذ بالله گفتی، خب میشه غم سیاه. غم سیاه دست خودته. ولی غم سفید، غم روشن، غم خوب با شادی منافات نداره، بلکه لازم و ملزوم یکدیگر هم هستن. شما از این که در خونه از زهرا سلام الله علیها هستی خوشحالی، میری حرم ابا عبدالله حسین، از این که با حسین هستی معکم معکم لا مع غیرکم، من با شما هستم، از این که میبینی زیر خیمه ابا عبدالله حسین هستی شاد هستی، اونجا گریه هم میکنی، این گریه هیچ وقت تو رو اذیت نمیکنه، این گریه واقعا تو رو به پرواز هم در میاره. اگر کسی عاشق شد بلند همت میشه برای رسیدن به پروردگار عالم، همیشه گریه میکنه، همیشه گریه میکنه، خدایا من چرا نتونستم پاسخ تو رو بدم، مثل همون غمی که شما مثل قند عسل تحویل گرفتید برای اینکه گفتید اون 5 میلیارد رو بده، واقعا ما اشکمون در میاد، خدایا اشک ما رو در میاری یا، ولی خدا رو خدا ما اشک ما رو در بیار، اینجوریه دیگه. اولیا خدا گریهاشون اینجوریه، فکر نکن گریهاشون از سر احساس بدبختی، بدبخت اینجا وجود نداره. کفا بی عزن، کفا بی فخرن، ان اکون لک عبدا، ان تکون لی رب، با چه افتخاری بالاتر از این که من عبد تو هم، تو مولای منی، من کیف میکنم از این که تو مولای منی. اینم یک نکته بحث بعدی. اما بعد از این دوتا بحث ما چیکار بکنیم واقعا شادی حقیقی در دلمون جاری بشه؟ دو سوی ماجرا رو باید توجه کرد، دو تا اقدام اساسی باید انجام داد. یک، دل به دنیا نبندیم، روایتشو شبه های اول دوم خوندیم، رغبت به دنیا تورث الهم والحزن، رغبت به دنیا به انسان چی میده؟ حزن میده. بذارید من یه روایت براتون بخونم، خیلی روایت قشنگیه، شاید جوانترها تو برخی از مکالماتشون بتونن استفاده بکنن، یه جاهایی کسانی راهنمایی بکنن. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید الهجران و عقوبت العشق، کسی عاشق بشه خدا عقوبتش میکنه، با چی؟ با هجران. دل بسته بشو، غم هجران میفته تو دلت. حالا ما که گفتیم یادتونه چهار تا غم کنار هر شادی دنیایی بود، من خدمت شما معرفی کردم، این یک روایت برای یک گوشه ای از این چهار سو. دنیا اینجوریه دیگه، عاشق بشی غمگین میشی، عاشق نشو غمگین نشو. بابا ما عاشق میشیم میخوایم دلمون رو خوش کنیم، با این چیزا دلتو خوش کنی، با این چیزا هم دلت غمگین میشه، غمش چاره نداره. در حالی که تو به اون شادی زیاد نیاز نداری. به حدی که عاشقی رو امام صادق علیه السلام میفرماید یه مجازاته، میفرماید هر کی دلش رو پر از محبت خدا نکنه خدا دل او رو پر از محبت غیر خودش خواهد کرد. برو ببینم کجا گرهت باز میشه و خودم دلش از محبت کس دیگه پر بشه، یا میرسه یا نمیرسه. در هر دو صورت این وضعیت برای انسان پدید میاد. من زیاد توضیح ندم، بحث در این باره یه مقدار انجام شده، بیشترش باید مفصلتر یه جاهای دیگه صورت بگیره، بحثمون رو باید جمع‌بندی بکنیم. اجمالا توجه دوستان فرمودن محبت‌های دنیایی خدا شاهد غم افزان. اصلا من به شما بگم هر چی بیشتر بهتون خوش نگذره با از نظر دنیایی بهتون خوش بگذره بیشتر غمگین میشید. این جمله از اون جمله هایی که من تو بحث عرض میکردم این بحث اینقدر سخته که من بعید میدونم بتونم بیان بکنم. نگاه کنید، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد اوقات و سرور خلصتون، لحظه های سرور غنیمت است، شادی را غنیمت بدون. ببین همین امیرالمؤمنین که مثل اول بحث ما تأکید بر شادی میکنن که شادی رو باید بهره برداری بکنی، شادی های دنیایی رو ببینید چجوری توضیح میدن. میفرماید به قدر سرور یکون و تنقیس، به اندازه سرور نقص یعنی کاستی و غم در زندگیت پدید خواهد آمد. حالا دید شما هر چوری دلت میخواد دیگه، تلخ تنقیس با غین یعنی تلخ کامی، به اندازه سرور تلخ کامی میاد سراغه. بهت گفته باشم آقا شما که گفتی دلت باید شاد باشه، از چی شاد باشه؟ از دنیا؟ دارم بهت میگم آقا از دنیا دلت شاد باشه به دنبالش تلخ کامی میاد. بابا ما چیکار کنیم؟ شادم نباشیم، شاد باش، تلخ کامیشم تحمل کن. یا حالا میل خودت، شما گفتی باید شاد باشی، من گفتم از دنیا باید شاد باشی. بنده که خدمت سربران خودم عرض کردم که بنده گفتم آقا جون شما باید از ارتباط با پروردگار عالم شاد بشی، از قیامت شاد بشی. ببینید میفرماید سرور المؤمن به طاعت ربه، سرور مؤمن به طاعت از پروردگارشه، و حزنه علا ذنبه، غمش به خاطر گناهشه، به خاطر چیز دیگه قصه نخور، فقط به خاطر گناه قصه بخور، و سرورت به خاطر طاعتت باشه. یا میفرماید اکثر سرورک علا ما قدمت من الخیر و حزنک علا ما فات منه. ببینید یه بار دیگه بگم اکثر سرورک علی ما قدمت من الخیر، سرورتو زیاد کن، باید زیاد خوشحال بشی. با چی سرورمو زیاد کنم؟ کار خوب انجام بده بفرست اون طرف، یه کار خوب به شما یه راه. آقا من یه راه دیگه میخوام نشون بدم برای سرور مشتی، سرور عمیقی که هیچ وقت حزن دل آدمو نگیره. تحویل میگیرید یا نه؟ 5000 میلیاردی نداره با 5 میلیارد اینا نداره، یه جور دیگه است. بازم تحویل میگیرن دوستان؟ دیگه خودت گفتی من نمیدونم. یه کار خیری انجام بده قدرتو ندونن. نه تنها قدرتو ندونن، دستی که نمک دادی با این دست بهشون دستتو بشکنن. آخ جونم این میونه برای خدا. خدا میفرماید من خودم جوابشو میدم، ده برابر این دنیا، ده برابر اون دنیا. جونم آدم خوبه یه کاری بکنن قدر آدمو ندونن، یه چیزی هم با آدم بگن، یه فوشی هم بدن، چی میشه؟ چون لبخند نمیزنید الان؟ مثل 5 میلیاردی شاد نشدی؟ بیشتر از 5 میلیارد جواب میده، باور کن. سرور باید اکثر سرورک، سرورتو زیاد کن. به واسطه چی؟ به واسطه کار خیری که هیچ کس قدرشو ندونسته. الهی همه ی عالم فدای فاطمه مرضیه، الهی همه ی عالم فدای فاطمه مرضیه، الهی همه ی عالم و کائنات فدای رسول الله الاعظم، که به جای اینکه پاداش بهش بدن اومدن در خانه دخترش رو آتش زدن. هیچی، میخواستن زحمت پیغمبر تو این دنیا پاسخ داده نشه، اون دنیا خدا بهش پاسخ بده. سرور مؤمن از چیه؟ از اینکه یه عمل براش بمونه. این موند برامون. اینا خیلی حرفای عرفانی نیستا. یه جوانی روسی، گفتم بعضی وقتا تو صحبت ها هم قصه شو، یه فیلمی هم از گفتگوی بنده با ایشون پخش شد توی تلویزیون یه جاهایش، من شنیدم پخش کردن، خودم ندیدم. ایشون از روسیه اومد، ما دیدیمش، یه نفر واسطه شد که خدمتشون رسیدیم. نشسته بود پای اخبار، یورو نیوز، عاشورا، میبینه یه دسته عزاداری میگن حسین حسین حسین، دلش تکون میخوره به همین سادگی. میره پای اینترنت، انقدر میگرده تا میرسه به اون نوحه ها. نوحه های فارسی گوش میکرده، عاشق امام حسین شد، اصلا نمیدونه کی هست امام حسین. میگه من نمیدونم، دل منو برده. انقلابی درش پدید میاد. بعد بهش میگن که میگه کجا حسین حسین میکنن. خودش به بنده میگفتش که من وقتی که هدفون رو میذاشتم رو گوشم، این نوحه ها رو شروع میکردم به گوش کردن، سرمای سیبری اون مناطق تبدیل میشد به بهار، تبدیل میشد به تابستون. حالا تو میدونی حسین کی؟ میگه نمیدونم. دنبالگیری کردم، پیگیری کردم، بهم گفتن مسجد نمازخانه یا مسجد سفارت ایران توی مسکو یه جلسه اینجوری دارن. رفتم اونجا، گفتم شما برای حسین جلسه دارید؟ گفتن نه، برای حضرت زهرا. گفتم زهرا؟ زهرا کیه؟ گفتن مادر حسین هست، برای او سوگواری می‌کنه. گفت تا من شنیدم مادر ابا عبدالله حسین. گفتم ببین نداره، من حسین رو دوست دارم، برای مادرش هم حاضرم بیام. میگه برای اولین بار تو عمرم رفتم توی جلسه، نمیفهمیدم چی میگن. اینا گریه میکردن، منم گریه میکردم. میگفت گریه تو فرهنگ ما چیز خوبی نیست، ولی اونجا من راضی بودم از اینکه گریه میکردم. کار این آقا بالا گرفت تا اومد ایران و تردید داشت بره مسلمون بشه یا نه. تمام عشقش شده بود بره کربلا. میگفت امتحانا افتاده سر زمانی که این برنامه 40 هست، نمیتونم. آخر سر مسلمون میشه این دانشجوی روسی. از حرم که در میاد تلفنش زنگ میخوره، مادرت بیماری سرطان داره. حالا این نه کتابی خونده نه چیز، میگه من مراقبت کردم، خدایا این یه وقت به فال بد نگیره، بگه آه بیا مسلمون شدیم، زدن تو پروبالمون. خیلی هم به مادرش وابسته بوده. میگه دیدم داره لبخند میزنه، برگشت به من گفتش که فکر کنم خدا قبول کرد از من این مسلمانی من رو، اگه قبول نکرده بود بلا به هم نمیداد. این علامت محبت خداست. یکمی آدم دلشو قشنگ کنه میفهمه این چیزا رو. سرور مؤمن با چیه؟ با چیزی که تو این دنیا پاداش نگیره اونجا پاداش بگیره. سرور مؤمن با پاداش دنیایی نیست، با پاداش اخرویه. اکثر سرورک، اکثر سرورک، زیاد شاد باش. با چی؟ قدمت من الخیر، با اون چیزایی که میفرستی. ناراحتی تو با چی زیاد کن؟ با اون چیزایی که از دست دادم. خدا من نتونستم، امام حسین من نتونستم، من چجوری از شادی های بد دنیایی فاصله بگیرم؟ شادی های دنیا رو شما حواستون باشه، شادی های دنیا آخرش آدم رو غمگین میکنه، ولی کدوم شادی ها هست که واقعا شادی محضه؟ روز به روز بیشترم میشه، آدم دلش هم نمیگیره. یه نکته بسیار مهم اینجا خدمت سروران خودم عرض بکنم. پس ببینید، به اجمال من عرض کردم، بگذارید عرض رو تمام بکنم، عرائزم رو. شما باید شادتر بشید. با چی؟ با فعلی که به خاطر خدا انجام میدی و خدا پاداشش فقط دست تو. فقط تو میدونی، کار مخلصانه. حتی اگر کسی اینجا تحویلت نگیره چه بهتر. اصلا تحویل میگیرن مؤمنو ناراحت میشه، برمیگرده میگه خدا همینجا خواستی با ما تسویه حساب بکنی، دلش میگیره. مؤمن اینجوری ناراحت میشه. سرور دنیا توش غم هست، اما سرور اخروی توش غم نیست، تلخ کامی نیست. امیرالمؤمنین فرمود سرور دنیایی توأم با تنقیسه، توأم با تلخ کامیه. سرور معنوی نه، سروری که در اثر ارتباط با خدا و اولیاء خداست نه. حالا من بهت گفته باشم انشالله شاد زندگی کنی همیشه. یه نکته پایانی عرض بکنم و اون این که دوستان من، شما هرچی هم از دنیا فاصله بگیرید، هرچی از دنیا دست بردارید، دل ببرید، باز دنیا خودش رو به شما میچسبونه و شما رو غمگین میکنه. اینم یه آخر کاریه گفته باشیم. دنیا خاصیتش اینجوریه، خیلی چیز ناجوریه. ارادت هم دنیا فلم یریدوها و اثرت هم ففدو انفسهم منها. دنیا میره سراغ اینا، اینا دنیا رو نمیخوان. آقا ما نمیخوایم شما رو، چیکار کنیم؟ میاد دنیا خودشو به تو میچسبونه، میچسبونه. بابا من چی کار کنم از دست این دنیا خلاص بشم؟ غم رو به روحتو تزریق میکنه. علامه طباطبایی کسی نیست که اهل دنیا باشه، ولی دنیاست دیگه، با آدم خودشو میچسبونه. دخترش ازدواج میکنه، میره. ما این مثال علامه رو از شب اول گفتیم، یکی دو بار باهاش هی گفتگو کردیم. دخترش عروسی میکنه، جای خالیش تو خونه، دلش میگیره. ببین تو دنیا رو هم دوست نداشته باشی، دنیا میاد خودشو به تو میچسبونه، تو رو آخر سر غمگین میکنه. چاره ای نیست، تقصیر شما هم نیست، بالاخره اینه. اینجا باید برگردی به خدا نگاه بکنی، بگی خدایا تو داری نگاه میکنی؟ خدا میفرما آره عزیزم، من اذیتت کردم، من بردم به دنیا اذیت شدی، ناراحت نباش. آرومش میکنه. عزیز دلم، دنیا رو اگه دوست داشته باشی که بیچارت میکنه تو غم، چه بهش برسی چه بهش نرسی. دوستم نداشته باشی، اون خودشو بهت میچسبونه، باز غم در روح تو تزریق میکنه. تو باید قدرت مقاومت در مقابل غمهای دنیا که زورکی بهت میده، تقصیر تو هم نیست، تو هم حب و دنیا نداری، حالا بر فرض باز غم بهت تزریق میکنه، بتونی از پس اونا بر بیای، بتونی از پسش مقاومت بکنی. بعد مؤمن یه ذره غم تو این دنیا میگیردش، خدا دیگه اینقدر قربون صدقش میره، عجیب و غریب، یه ذره دلش میگیره مؤمن، تمام گناهاشو ببخشید ملائکه، هر چی بود بابا کاری نکرده که، دلش گرفته بچهش عروسی کرد. باشه دلش گرفته عزیز دلم، من گذاشتمش تو این دنیا، این دنیا موجب شده که دل گرفته بشه، تقصیر خودش نبوده که، این که خودش اهل محبت دنیا نیست. خدایا چی کار میکنی شما؟ دوباره موجبات شادی او رو فراهم میکنه. نازی ابی نداره، نازی، ناراحت نباش. اصلا مؤمن خدا تو دنیا تو پر قونه گه میداره، شادی به دلش وارد میکنه. حالا کسی این ارتباط با خدا نداشته باشه، دلش رو غم بگیره در اثر هجرانی که عقوبت عشق است، در اثر هر از دست دادنی، با چی میخواد جبران کنه؟ جوونا شما پس فردا پیر میشید، حسرت دوران جوانی رو نخورید غمش بگیره دلتو نابودت کنه. تو وقتی که پیر شدی باید چیکار کنی؟ باید شادتر از الان باشی، پر انرژی تر از الان باید باشی. الان غمگین باشی به پر بالا به پر پایین میکنی، این ور اون ور میزنی، یه تفریح میکنی، یه نمیدونم لقمه غذای چرب و نرم گاز میزنی، بالاخره با رفیق بازی میکنی و غم از دلت میپره. پیر بشی دیگه هیچ کی نیست دست تو بگیره غمگین بشی، نابود شدی یا نمیتونی لقمه نون خوشمزه گاز بزنی، اون برات ضرر داره، این برات ضرر داره، نه حالشو داری. فکر دوران پیری خودتو بکن. دوران پیری آدم الکی نمیتونه شاد بشه، تو دوران پیری با هیچ وعده‌ای آدم نمیتونه الکی خوش بشه، عاشق شو ور نه روزی کار جهان سرآید. عشق به پروردگار عالم و اولیاء خداست که تو رو در دوران پیری جوان نگه می‌داره. در مورد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگن بسیاری از ویژگی‌های فیزیولوژی ایشون مثل جوونا بود. حتی دکترش تو تلویزیون اومد گفت، یکی از دکترای محترم گفتن نوع سرطانی که امام گرفته بود نوع سرطانی بود که جوونا می‌گرفتن. جوون خودش رو نگه داشته بود، حرف میزد جوونا میپسندیدن، جوانی خودش رو حفظ کرد چون دل خودش رو حفظ کرده بود. دل به دنیا بدی پیر میشی یا داغونت میکنه دنیا، هیچی هم آخر سر بد نمیده. ارادت هم الدنیا فلم یریدوها و اثرت هم ففدو انفسهم منها. این روایت رو ترجمه کنم، میفرماید که دنیا اینا رو اراده میکنه، میخواد اینا دنیا رو نمیخوام، برو برو فایده نداری، بعد دنیا تازه خودش میاد میندازه پای اینا. ففدو انفسهم منها، دنیا میاد اینا رو اسیر میکنه، اینا خودشون رو فدا میکنن در برن از دست دنیا. مثل این که یه کسی از دنبال تو بکنه کتتو بگیره تو کتتو در بیایی از تنه بگی کتم مال تو ما رفتیم، جانشون رو میدن در میرن از دست دنیا. اینقدر این دنیا میتونه به انسان ضربه بزنه، مواظب باشید از دنیا ضربه نخورید. هر چی مواظب باشید باز دنیا به شما ضربه میزنه. وقتی ارتباط قلبیت با قیامت، با خدا، با اولیاء خدا محکم برقرار باشه، دنیا هر چی بهت ضربه بزنه میتونی بی خیالی تیک بکنی، رد میکنی. یاد یه روزه نیفتادید؟ یه قسمتی از بحث من یاد یه روزه در کربلا افتادم که بارها تکرار شد، لااقل دوبارش نقل شده. اون قسمت رو دوباره میگم، شما اگر علاقمند به دنیا نباشی بسیاری از غمهای بی خود از بین میره، اما دنیا خودشو بهت میچسبونه، یه سری غمها رو که به عنوان غمهای حداقل بهت میده. اونجاها تو باید به خدا نگاه بکنی، خدای تو داری میبینی؟ یه آقایی خانم جوان خودشو از دست داده بود، از رفقای قدیم بود، گفتم فلانی، گفت الان قصه دار خانومشو از دست داده. گفتم وای نکنه خانومش هم خیلی دوست داشته. گفت عجیب و غریب. گفتم این کار دنیاست، اگه بنا بود یه عاشق و معشوقی سالها پیش هم دیگه بمونن در اوج خوشبختی و رضایت زندگی کنن، حتما اون دو فرد علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا سلام الله علیها. چه کسی از این دو شایسته تر؟ کار دنیا به کسی هم رحم نمی کنه. اگر بنا بود یه عاشق و معشوقی برای همدیگه بمونن تو دنیا، ابا عبدالله الحسین برای رباب که شیفته ابا عبدالله الحسین بود و امام حسین چقدر به او علاقه داشت، داستانی داره حضرت رباب، این دو بزرگوار برای همدیگه میموندن، میبره یکی رو داغشو به دلت میگذره. این حکم دنیاست. تو کربلا از این اتفاقها برای امام حسین زیاد اتفاق افتاد. تا تیر به حلقوم علی اصغر نشست، اینقدر دل حسین گرفت، برگشت به خدا نگاه کرد، هون علی ما نزل بی انه بعین الله. خدایا تو داری میبینی؟ تو داری میبینی؟ من آروم میگیرم. تو داری میبینی؟ میتونم تحمل کنم، چون به چشم در مقابل دیدگان تو هست. البته اونجا یه غم طبیعی نبود، غمی بود در راه خدا، غم فوق العاده ای بود، اون غم رنجی بود در راه خدا انتخاب شده، یه غم معمولی که یه پدری بچهش از دنیا بره در سرماخوردگی نبود، اما در این حال تحملش خیلی سخت بود. به خدا نگاه کرد، همون علی ما نزل بی انه بعین الله. هر موقع دلتون گرفت همین ذکر ابا عبدالله الحسین رو بگید، یه یادی هم از ابا عبدالله الحسین بکنید. دلتون گرفت، گرفتار شدید، بگید هونون علی ما نزل بی انه بعین الله. خدا تو داری بنده ضعیف تو میبینی، غمگین شده تو این دنیا، گرفتار شد، باش صبر میکنه. و امام حسین یه جای دیگه هم این رو فرمود. کجا؟ یکی وقتی علی اصغر رو تیر زدن، یکی دیگه کجا؟ خیلی عجیبه به خدا قسم، چقدر اهل بیت رفیق بازن، چقدر دوست دارن رفقاشونو. یکی هم بالای سر حبیب ابن مظاهر پیر مردی که به شهادت رسید نیز از کودکی رفیق ابا عبدالله حسین بوده. همونجا بارکالله به حبیب، شما الان برید کربلا میبینید از بین 72 تن اصحاب یه دونه ذریع حبیب ابن مظاهر جدا گذاشتن. نه بی خود نیستا، حرفی رو که زد که بالای سر علی اصغر زد. تا سر حبیب رو زانوی ابا عبدالله حسین قرار گرفت انقدر دل حسین پیچید به هم، صدا زد هونون علی ما نزل بی انه بین الله. خدایا تحمل میکنم، تو میبینی، چون تو میبینی، ولی میدونی مرگ حبیب برای من سخته. خیلی اهل بیت رفقاشون رو دوست دارن، عجیب رفقاشون رو دوست دارن. شماها به خدا این ایام فاطمیه روزه هایی که میرید باور کنید مدام روزه برید، میدونید اهل بیت رو بدادت میکنید. سال دیگه روزه برقرار بشه تو نباشی تو جلسه، مادرت خدا شاهد چشم میچرخونه فلانی نیومده، صداش هر شب اینجا بود. حالا اینا رو دیگه ما میگیم و قرارمون قیامت دیگه، حالا دیگه دلیل دیگه بیشتر از این نمیشه توضیح داد. سلمان فارسی تو خونه نشسته دید در زدن، اومد دم در دید امام حسن مجتبی علیه السلام، آقازاده نازدانه پیغمبر. آقا جون فدات بشم، شما امر میکردید من بیام، شما چرا زحمت افتادید؟ سلمان مادرم فاطمه منو فرستاده دنبالت. مادر شما فاطمه زهرا دنبال من. بله بفرمایید، مادرم میخواد شما رو ببینه. چرا؟ بگم فریاد بزنی، مادرم دلش تنگ شده برات سلمان. این شادی اون شادیه که غم دیگه دنبالش نیست و غمای عالم رو از دل آدم میبره. سلمان سر از پا نشناخته آمد، آمد یه گوشه ای از اتاق اجازه گرفت نشست. ببین حضرت زهرا سلام علیها چی میفرماد به سلمان، تو رو خدا نگاه کن. سلمان رسول خدا از دنیا رفته، دل ما گرفته، تو به ما رحم نمی کنی بیای به ما یه سر بزن. تعبیرشون اینه تو به ما جفا می کنی نمیای به ما سر بزن، نمیگی ما دلمون برات تنگ میشه. بله ایشون سلمان فارسی بودن که اون همه عظمت داشتن. ما که معلوم نیست اینجوری حضرت زهرا دلش برای ما تنگ بشه. شما همین الان دارید گریه میکنید برای حضرت زهرا، شما فکر میکنید شما دلتون تنگ شده برای حضرت زهرا؟ معقول نیست من و شما دلمون تنگ بشه، مادری که ندیده ایم، صدایش را نشنیده ایم، معقول نیست. تا حالا شده به یک کسی زنگ بزنی بگی نمیدونم چی شد به دلم افتاد به زنگ بزنم، بگه اتفاقا یک ساعت بود داشتم دنبال شمارت میگشتم، دوست داشتم باهات حرف بزنم، خدا تو رو رسون به دلت انداخت. دیدی اینجوری میشه؟ هر موقع شما میرید مجلس فاطمه زهرا، مجلس ابا عبدالله الحسین، به خدا مادرت فاطمه انقدر دنبالت میگشته تو بلند شدی رفتی. باور کنید این حرفا رو. حالا دیگه از ما عرض کردن دیگه، چیکار کنید؟ اون داستان آخه ببینید شما هر کدومتون یه جور گریه میکنید، هر گلی یه بویی داره برای مادر، بچه هاشو هیچ وقت مادر جدا نمیگذاره، یعنی همشونو دوست داره، هر بچه یه مدلیه، از خیر هیچ بچه هم نمیگذاره. بله مادر دیگه. آقا مادر هزار تا اومدن، باشه تو نیومده بودی، مادرم تو نیومده بودی عزیزم، مادر اینجوریه. باور کنید انشاءالله که خدا در باور ما قرار بده. این محبت ها آدم رو جاودانه میکنه. خودتون رو غرق محبت مادر کنید. برید حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، اونجا کنار زریح که ایستادی یه زیارتنامه که خوندی، برگرد رو به مدینه بگو صلی الله علیک یا فاطمه یا بنت رسول الله یا ام الحسن والحسین. بالاخره این ارتباط ها دل آدمو شاد میکنه. غمگین شدی برو سراغ مادر خودت فاطمه زهرا سلام الله علیها، سر به زانوی مادر بگذار، بگو مادر این دنیا منو زده، دلم گرفته است، به خدا مادر نوازشت میکنه، به خدا تحویلت میگیره. خب بریم سراغ امیرالمؤمنین امشب. امشب شما رو هم خبر کردم، من تو روایات خوندم امشب برای تشییع پیکر فاطمه که دو نفر بیشتر خبر نکردن. آهسته رفتن در خانه ابوذر، سلمان، مقداد، همین شما دو سه نفر بیای، همه رو خبر نکردن، شما رو خبر کردن، آفرین، به به. کسی احساس بی‌لیاقتی موجب نشه که فاصله بگیره از در خونه حضرت زهرا. صدای همه شما برای حضرت زهرا آشناس، شما رو تو محرم شناخته، تو روضه ابا عبدالله الحسین حسین حسین گفتن تو شنیده، مادر دیده. میخوای امتحان کنی؟ بگو این بچه ها تو دسته عزاداری داری سینه میزنی، یه فیلم از دسته عزا بگیرم با همین موبایلشون، ببر اینو به مادرت نشون بده، ببین مادرت تا میرسه تصویرش به تو چی کار میکنه، میگه آخ بچه من. اینجوری مادر صدای شما رو میشناسه، شما همه رفقای ابا عبدالله الحسینید، شما رو یه جور دیگه تحویل میگیرم. خوش به سعادتتون، شب دفن مادر شما رو هم خبر کردن، شما هم بیاد، خوش به حالتون، آفرین، خوش به سعادتتون. اما کاش مدینه بودید، بلکه این تشییع جنازه به روز می افتاد. همین تعدادی که الان تو این مسجد هستن مدینه بودن، الان تو این حسینیه شریف هستن، تشییع جنازه به روز شاید می افتاد. انقدر قریب بود فاطمه زهرا، صدا زد علی جان کسی از قبرم خبردار نشه، اصلا نمیخوام کسی بیاد بالای سر قبرم، نمیخوام کسی بیاد. لا اله الا الله. نشست سر قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها، مناجات امیرالمؤمنین که اصلا غیر قابل تحمل بیان کردنش. نشست، یکی دو جمله شو من برای شما نقل بکنم. برگشتن فرمودن که یا رسول الله صبرم تمام شده، قل عن صفیتک صبری. تو الان برای حضرت زهرا گریه کردی؟ میخوای من الان یه روزه‌ای بخونم، یه گریه‌ای بکنی که فاطمه زهرا به شما بگه جانم؟ بیاد یه قطره اشک برای علی بریزیم، همه قصه فاطمه علیه. این علی سر قبر فاطمه زهرا صدا زد یا رسول الله صبرم کم شده اما تحمل میکنم. مردم کوفه با علی چی کار کردن؟ صدا زد یا رسول الله بگو خدا مرگ علی رو برسونه. دیگه فاطمه نبود دفاع کنه از علی. صدا زد امیرالمؤمنین علی علیه السلام یا رسول الله صبر میکنم. بعد یه تو جمله ای داره، من اون جمله رو بگم دیگه عرضم تمام. لا اله الا الله. انگار امیرالمومنین میخواد یه جوری توضیح بده. برگشت فرمود عرضه داشت که یا رسول الله امانتت بهت برگردانده شد، الان باید یه توضیحی بده، امانتی من اینجور نبود فاطمه من وقتی بود در خانه تو. بعدش یه جمله داره امیرالمومنین، یا رسول الله دخترت برای توضیح میده بر ما چه گذشت. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر